انعكاس
انعكاس انعكاس.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، من زکریا حسینی هستم. به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با افتخار با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً 35 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوار هستم که شما هم فرصت همراهی ما را داشته باشید. ما در این برنامه نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از مهمترین موضوعات روز. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید همراه ما باشید، آدرس ما @radiodari_mashhad. اما برنامه امروز و نخست عناوین مهم. سفر رئیس شورای علمای شیعه افغانستان به هرات و نگاهی به کارنامه و فعالیت‌های رهنورد زریاب. خب شنونده های گرامی و ارجمند خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. با افتخار شورای امنیت سازمان ملل متحد پشت درهای بسته نشستی را تحت عنوان دیدگاه زنان در مورد افغانستان برگزار کرد. این نشست با میزبانی سوئیس که ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد و حمایت امارات متحده عربی و ژاپن برگزار شده است. بر اساس گزارش ها در این نشست فوزیه کوفی عضو پیشین پارلمان افغانستان و اسیلا وردک دیپلمات پیشین این کشور نیز حضور داشتند. نمایندگی سوئیس در سازمان ملل در اطلاعیه درباره نشست نوشته است که این کشور به دفاع از مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن زنان افغانستان در آینده این کشور ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتری از این نشست تا کنون به بیرون درز نکرده است. پیش از این شورای امنیت گفته بود اهداف این نشست برجسته کردن راه‌های برای تضمین مشارکت زنان افغانستان در رهبری پیشنهادها در مورد افغانستان و ارائه فرصتی برای اعضای شورا جهت تلفیق دیدگاه‌های جامعه مدنی افغانستان در چشم‌انداز آینده این کشور است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارس سال جاری با صدور قطعنامه‌ای خواستار رویکرد یکپارچه و منسجم از سوی سیاستمداران و نهادهای بشردوستانه در زمینه اقدامات منطقه‌ای و جهانی مربوط به افغانستان شده بود و گفته بود که این رویکرد باید در هماهنگی و در نظر گرفتن دیدگاه نهادهای زنان افغانستان و جامعه مدنی باشد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که شنونده برنامه انعکاس هستید. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در سفر به هرات و دیدار با خانواده های شهدای حمله تروریستی این ولایت خواستار تامین امنیت و برخورد حکومت با عاملان حمله تروریستی اخیر در این ولایت شد. هیئتی از شورای علمای شیعه به رهبری آیت الله صالحی مدرس در دیدار با خانواده های شهدا بر حفظ وحدت میان جامعه تاکید کرد و هدف سفر خود را به هرات بررسی اقدامات اخیر حکومت در راستای دستگیری عاملان ترور علما عنوان نمود. رئیس شورای علمای شیعه از حکومت و ارگانهای امنیتی خواهان توجه جدی امنیت در آینده شد و ادامه ناامنی را به ضرر مردم افغانستان خواند. حجت الاسلام جواد صالحی عضو رهبری شورای علمای شیعه هم گفت که ماهیت این گونه ترورها واضح است و هدف اصلی آن ایجاد نفاق در میان جامعه افغانستان است و تصریح کرد که حکومت با اعتماد به مردم و اهتمام بیشتر برای تامین امنیت قطعا می تواند جلوی بروز چنین حوادثی را بگیرد. از حدود دو ماه گذشته حداقل 3 حمله تروریستی در منطقه جبرائیل هرات که هدف آن علما بوده صورت گرفته که در نتیجه این حملات چندین تن از افراد ملکی و عالمان دین به شهادت رسیدن. اما پیرامون سفر رئیس شورای علمای شیعه افغانستان به هرات و حوادثی که اخیراً در هرات شاهد بودیم، با توجه به اینکه اکثر کارشناسان و تحلیلگران تاکید داشتند که این حوادث با هدف تفرقه در جامعه صورت میگیره، میخوایم که صحبت بکنیم. بله، ارتباط ما برقرار شده. میخوایم صحبت بکنیم با مولوی صاحب محمد یعقوب سامانی، استاد دانشگاه جامعه نور الاسلامیه در مشهد. آقای سامانی، سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادر بزرگوار و همه شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند.
تشکر از شما آقای سامانی از اینکه وقت گذاشتید و حاضر شدید در این گفتگوی تلفنی با برنامه انعکاس. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در جریان هستید اتفاقاتی که در هرات شاهد بودیم، ترورهایی که صورت گرفت و اکثر کارشناسان و تحلیلگران هم تاکید داشتن که باید جلوگیری شود از ایجاد تفرقه در میان مردم افغانستان، با توجه به اینکه در این کشور همواره بحث وحدت میان شیعیان و اهل سنت مطرح بوده. ما از شما با توجه به اینکه مدت گذشته از حملات تروریستی واکنش ها را دیدیم، بفرمایید که ارزیابی شما چیست از پشت پرده این عملیات های تروریستی و فکر میکنین که چگونه مردم میتونن مقابله بکنن با این گونه تفرق افکنی ها، به خصوص عالمان دینی در این قسمت فکر میکنین چه وظیفه دارن؟
بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم به بازماندگان این حادثه های تروریستی و از خداوند متعال برای شهدای این حادثه ها علو درجات رو خواهان هستم. اما در پاسخ سوال شما، بحثی که وجود داره اینه که مردم افغانستان وحدت رو به صورت عملی نشان دادن به سطح جهان، به خصوص مردم هرات. شما میبینید که اصلا در بین شیعه و سنی در مردم هرات اصلا مطلبی وجود نداره، گویا همه دوستانه در هر کاری با هم شریک دارن کار میکنن. شما توجه بفرمایید، وقتی که اخراج مفتزهانه نیروهای ناتو و آمریکا رو ما از کشور میبینیم، یقین کنین آمریکا هیچ موقع کشوری حمله نمی کند که بخواد اون کشور رو درست بکنه و هیچ موقع کشوری رو ترک نمی کند تا بخواد به خودشون، بالاخره اونها خودشون درست بکنن. اون نیروهای استخباراتی استکبار جهانی بازم ما میبینیم که در کشور در حال عدم دو شما که ایجاد فتنه هایی هستن، به خصوص ایجاد فتنه مذهبی که بخوان دوباره منطقه رو، چون افغانستان قلب منطقه محسوب میشه، منطقه رو با آتیش بکشن. بس. اما با درایت و بصیرت علما و بزرگان و ریشسفیدان قومی، این مهمه. بس. اینها بتوانن با بصیرت و درایتشون کنترل کنن هم صحبت هایی رو که خودی ها بعضن میزنن و هم صحبت هایی که از بیرون برای ما انعکاس میشه، از اون خبرگزاری هایی که هزینه های میلیاردی میگیرن جهت این که بالاخره این خبرها رو طوری انعکاس بدن که گویا در افغانستان هیچ وحدتی وجود نداره، گویا از هم گروه شما که امارت اسلامی تأمین امنیت نمیتواند و گویا و هزاران برنامه دیگه. لذا بصیرت افراد جامعه رو وظیفه تک تک کسانی هستش که منبر دارن، قلم دارن یا در جای متصدی هستن، اینه که بصیرت جامعه رو بریم بالا. بصیرت هم از تبیین کردن حق و باطل است، نشان دادن دشمن مشترک برای به حساب ملت است. این دشمن مشترک رو نشان بدن و هیچ موقع ما نباید انگشتانمون سمت یک دیگر، نه شیعه به سمت سنی نه سنی به سمت شیعه، و طوری که در طول تاریخ وقتی که شیعه و سنی در کنار هم بودن، ما تا خود آندلس رو فتح کردیم. و اگر امروز ما میبینیم که در خود افغانستان شیعه و سنی در کنار هم دیگه در همه مراسمات کنار هم قرار دارن و الحمدلله امنیت هست، اما دشمن با طراحی این کار به دنبال این است که مردم افغانستان و منطقه رو به یک آتش دیگری، همچون آتش داعشی که قبلا بوده و الحمدلله جمع شده و دوباره میخوان این فتنه رو باز شروع بکنن، که البته مردم ما الحمدلله علمای بیداری دارن، ریشسفیدان بیداری دارن. نیاز هستش که تریبون ها بیش از بیروز از امروز شما نسبت به امت محوری و تمدن اسلامی بحث بکنن و انشاءالله تعالی خون این شهدا رو در راستای تقویت امت انشاءالله تعالی استفاده بشن.
بله، بسیار تشکر از شما مولوی صاحب محمد یعقوب سامانی از اینکه حضور پیدا کردید در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشین.
جور باشین. خدا نگهدار. خب خب ساعت 7:35 ثانیه است به وقت افغانستان. ما همچنان از استدیو پخش رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس خدمتتان هستیم. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه رادیو دری برنامه انعکاس را برای شنیدن انتخاب کردید. اما رسانه ها گزارش دادن که منابع آگاه از بازداشت خبرنگار تلویزیون تمدن همزمان با صدور حکم زندان برای خبرنگار رادیوی محلی نسیم خبر دادند. بنابر اعلام مرکز خبرنگاران افغانستان، عبدالرحیم محمدی خبرنگار تلویزیون خصوصی تمدن در قندهار بود است. این گزارش می‌افزاید استخبارات طالبان در قندهار روز دوشنبه عبدالرحیم محمدی را احضار و سپس بازداشت کرده اند و از آن زمان تا کنون از او هیچ خبری نیست. همچنین به گفته منابع خبری دادگاه طالبان در دایکندی به تازگی در حکمی مدیر مسئول رادیو نسیم در این ولایت را به یک سال زندان محکوم کردند. اتهام سلطان علی جوادی در این پرونده همکاری با رسانه‌های خارجی و جاسوسی برای بیگانگان بوده است. طالبان 15 میزان سلطان علی جوادی مدیر مسئول، مجتبی قاسمی و سیف الله رضایی خبرنگاران رادیو نسیم را احضار کرده و سپس آنان را به زندان انتقال داده بودند. مجتبی قاسمی و سیف الله رضایی پس از 2 هفته از زندان طالبان آزاد شدند، اما جوادی تاکنون در زندان این گروه به سر می‌برد. طالبان در 2 سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را برای خبرنگاران در افغانستان ایجاد کرده و طبق گزارش‌ها ده‌ها خبرنگار در این مدت تهدید یا بازداشت شدند. همچنین منابع آگاه در کابل از بازداشت 2 برادر استاد دانشگاه از باشندگان پنشیر به دست نیروهای طالبان خبر دادند. منابع گفتند که محمد عاطف و محمد آصف دایی در دانشگاه‌های خصوصی تدریس می‌کردند. با گفته منابع، نیروهای استخبارات طالبان این 2 استاد دانشگاه را در ناحیه 11 شهر کابل بازداشت کرده و به جای نامعلوم انتقال دادند. تا کنون طالبان درباره بازداشت این 2 استاد دانشگاه اظهار نظری نکرده. طالبان در 2 سال گذشته صدها نفر از باشندگان پنشیر را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی افغانستان بازداشت کرده اند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
خب همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. امروز 21 ماه قوس برابر است با 2 سالروز در گذشت محمد اعظم رهنورد زریاب، داستان نویس پرآوازه حوزه زبان پارسی. رهنورد زریاب از نویسندگان معاصر، سرشناس و پرکار افغانستان بود که از وی ده ها اثر ادبی هم بر جای مانده. استاد زریاب بیش از 50 سال برای فرهنگ و زبان پارسی کار کرد. جامعه فرهنگی حوزه زبان پارسی با اثرهای او آشنایی دارند. شماری از نویسندگان رهنورد زریاب را یکی از نویسندگان پرتلاش و اثرگذار می دانند. رهنورد زریاب در کابل متولد شد و بعد در انگلیس درس خوانده و در فرانسه زندگی می کرد که بعد از سقوط حکومت طالبان به وطنش برگشت و تا آخر عمرش برای افغانستان تلاش کرد. او همچنین مدتی رئیس انجمن نویسندگان افغانستان و سالها بعد مشاور وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان بود. همکارم بصیر احمد حسینزاد ساعت قبل تماسی داشت با منوچهر فردایس، نویسنده و مدیر انتشارات نشر زریاب در کابل، و نخست از وی خواست تا در مورد کارنامه فعالیت‌های 20 سال اخیر رهنورد زریاب توضیحات بیشتری ارائه دهند. البته قبل از تقدیم گفتگو همکاران اشاره می‌کنند که نامی به اشتباه ذکر شد، منوچهر فرادیس، نویسنده و مدیر انتشارات نشر زریاب. دعوت می‌کنم که بشنوید صحبت‌های وی را.
به نام پروردگار بخشنده مهربان، با سلام به شما و شنونده‌های عزیز شما. البته 21 این ماه در گذشت استاد است و استاد زریاب برای ما، یعنی برای زبان ادبیات فارسی، برای فرهنگ افغانستان، یک نویسنده صرف که داستان کوتاه یا داستان‌های کوتاهی که نزدیک به 100 داستان کوتاه نوشته و رمان نوشته، تنها این گونه نویسنده تکبودی نیست. یعنی به این معنا که استاد زریاب با تسلطی که به زبان و ادبیات فارسی، به ویژه ادبیات کلاسیک فارسی داشت و تسلطش به تاریخ، به روانشناسی، روزنامه‌نگاری که تحصیل کرده بود، مجموعی این دانش‌ها از این آدم یک شخصیت چند بودی ساخته بود که در عرصه‌های مختلف فرهنگ ما اثرگذار بود. ما به گونه مثال در کنار پژوهش‌ها و نوشته‌ها و رمان‌ها و داستان‌های کوتاهش، از 20 سال گذشته اگر یاد بکنم، یعنی از 1380 که استاد دوباره، یا 81-82 که برمیگردن از غربت، تا در گذشتشان، استاد در عرصه زبان رسانه‌های افغانستان یا زبان فارسی که در رسانه‌ها بود، کارستان کرد که نمیشه انکار کرد. تاثیرگذاریش، پالایش زبان فارسی، واژگان نادرستی را که راه افتاده بود این واژگان بیرون کردن و واژه‌های نامانوس زبان فارسی را در افغانستان مانوس کردن و واژه‌هایی را که در این 15-20 سال یا 30-40 سال اخیر در زبان فارسی در حوزه ایران ساخته شده بود، اینا را جای از این که واژه‌های بیگانی آمده باشند، این واژه‌ها را ترویج کرد. حالا مثال اگر ما بدیم، وزیر وقت فرهنگ افغانستان وقت قانون رسانه‌ها را به مجلس پیش می‌کردند، اسمش گذاشته بود قانون مطبوعات افغانستان، که خب آنانی که سر و کار با رسانه دارن و زبان فارسی می‌دانن که امروز وقت رسانه می‌گیم، تمامی ابعاد روزنامه‌نگاری و پژوهش و آن چیزی را که بازتاب داده میشه به عنوان خبر در بر می‌گیره، ولی مطبوعات آن چیزی که تبع میشه. استاد پیشنهاد کردن که اسم این باید گذاشته شود قانون رسانه‌های همگانی، و آنچنانی که ما می‌دانیم هنوز ایده می‌خواهند واژه میدیا را، واژه میدیای غیر فارسی را به کار ببرن، ولی خب این از کارهای استاد بود که واژگان چون رسانه، گفتمان، آرمان شهر، حراس افغانی، جای تروریسم و اینا، این واژه‌ها را ترویج کرد و در پهلوی از دید به نسل که نسل ما باشه و نسل پیشتر، بدون شک اثرگذار بود در عرصه داستان نویسی و همچنان درست نویسی زبان فارسی. این انسان چند بودی بود که در بخش‌های مختلف از او استفاده می‌کردند. به گونه مثال در استان بلخ یا ولایت بلخ تاریخی و پرشکوهی که نام تاریخی داره، شما بروین، نسبت به هر ولایت دیگه نام بزرگان زبان فارسی گذاشته شده. بر چهارراه‌ها، معابر و اینا، جاده زردشت، جاده مولانا، جاده فردوسی و امثال آن، که اینها در واقع هم علاقمندی استاندار اون زمان بلخ به زبان فارسی بود و هم استفاده که درست از استاد زریاب کردن. و استاد زریاب هم پیشنهاد داد که این نامها اینجا گذاشته شده، که در بخش از این نامها استاد دخالت داشته، که نامهای ماندگاری هم از جاده ناصر خسرو و بقیه. اینی میخوایم بگویم که نویسنده صرفه که نوشته باشه و چاپ کرده باشه و در خلوت خود زیسته باشه نبود. استاد زریاب بدون شک و بدون مبالغه در 20 سال گذشته ای که ما به نام وزارت فرهنگ در چارچوب دولت خود داشتیم ولی کار فرهنگی هم نمیکرد، بخش عمده این کار این پادشاه بی‌تاج و تخت زبان فارسی که استاد زریاب باشه به عهده داشتن و انجام میدادن.
خب همون گونه که شما هم اشاره کردین، استاد زریاب در حوزه داستان نویسی یک چهره پرآوازه بود. از تاثیر ایشان بر داستان نویسان جوان افغانستان برای ما بفرمایین که تاثیرگذاری استاد زریاب تا چه حدی در این حوزه بوده؟
ببینین، در این قسمت اندک دشوار صرف زدن. ما هم چیزی که برای خودم هم آزاردهنده و دردآور است که بیشتر آدما غیر مسئولانه حرف میزنن بدون از اینکه آگاهی داشته باشن گپ میگن درباره آدمها. در این قسمت هنوز که هنوز از دشوار است که ما بگوییم استاد زریاب در داستان نویسی مثلا سبک ویژه‌ای ده که خودشان داشت یا مسائلی که بود نسل ما از او تقلید کردن یا اون راه را رفتن. فقط من تنها چیزی را که با اطمینان و صراحت گفتم میتونم که استادم خودش باور به این داشت که هر کس جهان خود در ادبیات داستانی داره، اما من و امثال من که از خرمن دانش استاد آموختیم، بیشتر در عرصه درست نویسی و کاربرد درست واژگان در داستان ها و رمان ها بود که در این قسمت بدون شک استاد زریاب تأثیر غیر قابل انکار بر نسل بعد از خودش داشته، اما این که در داستان نویسی چه تأثیری داشته ما همین قدر گفته میتونیم که در حدود نزدیک به 110 سال از ادبیات داستانی یا نخستین اثری که امروزه با کتابایی که پژوهش شده تصویر عبرت عبدالقادر افندی نخستین رمان افغانستان بوده، از او زمان تا حال را که ما بگیریم بدون شک هیچ نویسنده به پیگیری به تنوع آثار و به تعدد آثار و کسی که گفتم بالای 100 داستان کوتاه حداقل 15 داستانیت که ترکیب از داستان و حکایت است و شش رمان پیگیر و منظم در طول عمر خود نوشته باشه، ما تنها نویسنده برجسته‌ای را که از در افغانستان معاصر و ادبیات داستانی معاصر بتانیم از اون نام ببریم با عنوان یک پیشکسوت بزرگ، تا هنوز که هنوز است این جایگاه جایگاه استاد زریاب است که از دهه 40 که ایشان در ادبیات داستانی افغانستان ظهور میکنند تا اکنون نه پیش از خودشان نه بعد از خودشان با این حجم آثار فاخر و پاکیزه و درست ما نویسنده‌ای را نداریم. یعنی در واقع تنها نامی که از ادبیات داستانی افغانستان از آغاز تا حال را میتونیم بگوییم نویسنده کاملا برجسته بوده، اون استاد زریاب است.
خب صحبت‌های محترم منوچهر فرادیس نویسنده و مدیر انتشارات نشر زریاب در کابل بود که شنیدیم. بخش اول صحبت‌های آقای فرادیس امروز تقدیم حضورتان شد. با توجه به کمبود وقت برنامه بخش دوم گفتگو با آقای فرادیس را انشالله فردا تقدیم حضورتان خواهیم کرد. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در ادامه برنامه خدمتتان هستیم. ساعت 7:12 به وقت افغانستان برنامه انعکاس هر روز نشر میشه. به غیر از جمعه ها ما در این برنامه که هر روز حدوداً 35 دقیقه خدمتتان هستیم نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین موضوعات روز. امیدوار هستم که شما هم فرصت همراهی ما را داشته باشید. از طریق سایت هم میتونین که برنامه را بشنوین، pars.ir/ در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما اصلا رادیو دری مشهد. رسیدن فصل سرما در تخار مردم این ولایت را به شدت نگران ساخته، چرا که در آستانه زمستان علاوه بر فقر و بیکاری قیمت مواد خوراکی هم به شدت افزایش پیدا کرده. ارتباط ما با سمیع خاوری همکار ما در تخار برقرار است. می‌خواهیم که از وضعیت مردم بیشتر بشنویم. از ایشان ارتباط ما برقرار شده. بله، با آقای سمیع خاوری ارتباط ما برقرار شده. آقای خاوری سلام بر شما. در آستانه زمستان نگرانی های مطرح شده از سوی مردم با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی، جزئیات بیشتر از شما میشنویم که اوضاع چه قسم است در منطقه؟
سلام و وقتتان بخیر، امید خسته نباشین. بله، وضعیت آب و هوا در تخار و شمال شرق افغانستان نسبتاً گرفته هست و احتمال باران شدید و ریزش برف همچنان میره. اگر امشب تخار و بخش های از کندوز برف باری صورت بگیره، در واقع اولین برفی است که مردم در شمال شرق افغانستان مخصوصا تخار و کندوز اون را تجربه میکنن، هرچند که برف باری در بدخشان قبلا هم صورت گرفته بود در روزهای پسین. ولی آنچه که مهم هست این است که مردم در تخار و بخش های از ولایت های شمال شرقی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنن. بسیاری از خانواده های هستند که در موسم سرما سرپناهی منظم و کافی برای خودشان ندارن، نیاز به مواد ارتزاقی و سوخت دارن، نیاز به مواد اولیه دارن. من امروز با شهر طالقان بیرون شدم، با شمار زیادی از مردم صحبت کردم، مردمی که در چشمه هاشان نگرانی را به وضوح میتونستیم ببینیم. آنچه که سرمای زمستان امسال گفته میشه شاید سرمای سختری باشه، ولی مردم در وضعیتی قرار دارن که آمادگی کامل برای سپری کردن این فصل سرما نیستن، آمادگی این را ندارن. مردم از هر بود مشکل دارن و یک سری از خانواده ها هایی که به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند همچنان در تخار بدون یک سرپناه منظم و در یک سری بی‌سامانی به سر میبرند. هرچند که دولت توجه کرده ولی آن گونه که باید توجه بکند تمام نیازمندی های یک خانواده پوره بشه اون گونه توجه صورت نگرفته. و در بودی دیگر مواد ارتزاقی هنوز قیمتش بالاست، با آنکه بهای دلار در مقابل ارزش افغانی کاملا کاهش یافته و حتی در مرز 60 افغانی هم رسیده، ولی در قیمت مواد هیچ تغییری به وجود نیامده. این مشکلاتی است که مردم در تخار پیش از برفباری امشب یا فردا و پس فردا ابراز نگرانی میکنند.
بله آیه خاوری، در این شرایط خب شما اشاره کردین به مشکلات اقتصادی مردم، ای که قیمت مواد خوراکم زیاد شده، خب قطعا مشکلات بیشتر میشه. آیا کدام اقدامی انجام شده، تدابیر اتخاذ شده سوی مسئولین تا جلوگیری بکنن از افزایش قیمت ها، کنترل بکنن؟
بله، اداره شهرداری و همچنان کمیسیون تعیین قیم در تخار برای یک سری مواد نرخ گذاری کرده بودند در یک دو ماه پسین، ولی ظاهرا دیده میشه که تا هنوز با کاهش قطعی دلار در مقابل ارزش افغانی هنوز یک جدولی یک قیمت گذاری صورت نگرفته. مردم به همون بهایی که در گذشته میرفتن مواد میخریدن، حال هم به همون قیمت میرن مواد اولیه و ارتزاقی میخرن. در قیمت جنس هیچ کاهشی یا هیچ تغییری به وجود نیامده، با آن که اشاره میکنم که قیمت دلار در مقابل پول افغانی کاهش یافته. در گذشته وقتی قیمت دلار اندک بالا میرفت بهای مواد نیز بالا میرفت، حال که قیمت دلار کاهش یافته پایین آمده ولی در قیمت مواد هیچ تغییری به وجود نیامده. این در واقع رفتار یک طرفی فروشندگان و تجاران هست که در مقابل مردم و مشتریانشان بازی میکنند.
بله بسیار تشکر از شما آقای سمی خاوری، همکار ما در تخار، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، وقت شما هم خوش.
خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان سابق افغانستان و پسرش را به دلیل فساد گسترده فراملی تحریم کرد. این وزارت در بیانیه‌ای دلیل این تحریم را فساد مالی گسترده اعلام کرده است. و گفته وزارت مالی آمریکا، میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی از طریق شرکت‌های خود یک طرح فساد مالی پیچیده را مرتکب شدند که منجر به اختلاس میلیون‌ها دلار از قراردادهای دولتی ایالات متحده شد که از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت می‌کرد. قابل ذکر است که وزارت مالی آمریکا در 75مین سالگرد اعلامیه حقوق بشر، محمد خالد حنفی و فریدالدین محمود وزیر امر به معروف و رئیس آکادمی علوم حکومت سرپرست طالبان را هم تحریم کرده بود. شنونده برنامه انعکاس هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. اما یکی از موضوعات مهم که طی هفته‌های گذشته البته بازتاب زیاد داشته، اخراج مهاجرین افغانستان است از پاکستان. مشکلاتی که این دست از مهاجرین با آن روبرو هستند طی روزهای گذشته در برنامه‌های مختلف به بحث گرفته شد. اما با توجه به افزایش انتقادها، سازمان ملل متحد اعلام کرده که نباید خانواده‌ها از پاکستان خارج شوند. با این حال طبق گزارش ها روند اخراج مهاجرین از پاکستان همچنان ادامه داره. اخراج خانواده های مهاجرین از پاکستان علی رغم فشارهای سازمان ملل متحد. میخواییم ببینیم که اوضاع چه قسم است. ارتباط ما با آصف شینواری همکار ما در جلال آباد برقرار است تا بیشتر در این باره بر ما صحبت بکنن. آقای آصف سلام بر شما، میشنویم صحبت‌های شما را. از روند اخراج مهاجرین، نهادهای بین المللی اعلام کردند که پاکستان نباید خانواده ها را از پاکستان اخراج بکنه با توجه به مشکلاتی که در افغانستان وجود داره. با این حال گزارش شده که روند اخراج خانواده ها همچنان ادامه داره. در این مورد شما چه اطلاعات دارین بر ما بگوین؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. مسئولان اداره ولایتی ننګرهار در شرق افغانستان میگوید که با وجود فشارهای سازمان ملل بر حکومت پاکستان، هنوز هم روزانه 500 خانواده مهاجران افغان از طریق گذرگاه تورخم وارد افغانستان می شود. مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننګرهار در نشست با مسئولان اداره امور مهاجرت یا یونیسیار سازمان ملل برای کشورهای افغانستان و پاکستان که به شهر جلال آباد سفر نموده بود گفته است که ضمن قدردانی از سازمان ملل که فشاری را بالای حکومت پاکستان با منظور جلوگیری از اخراج اجباری خانواده های افغان در این فصل زمستان وارد نموده، اما هنوز هم پاکستان در تلاش است تا مهاجران افغان را به گونه اجباری و گروهی از کشور اخراج نماید که به گفته معاون والی روزانه حدود 500 خانواده به افغانستان بر میگردد. معاون والی ننګرهار گفته است که حدود 40 سال قبل زمانی که شوروی سابق بر افغانستان تجاوز نمود، خانواده های افغان به شکل گروهی به پاکستان رفتن و تمام کشورهای جهان در عقب این مهاجران ایستاد شدند و با آنها همکاری نمود. اما اکنون که پاکستان قصد اخراج گروهی این خانواده ها را در شرایط خیلی نامناسب و به گفته موصوف ناگوار دوباره به گونه اجباری اخراج می نماید، همه کشورها ساکت و بدون سر و صدا هستند و هیچ حمایتی از این خانواده ها نمی کنند، در حالی که به گفته موصوف این عملکرد کشور پاکستان مخالف تمام نورم های بین المللی امور مهاجرین هستند. معاون والی ننګرهار همچنان از هر دو مسئول سازمان ملل خواست تا فشارهایشان را بر کشور پاکستان بیشتر نماید که در این زمستان از اخراج اجباری خانواده ها خودداری نماید. معاون والی ننګرهار همچنان گفت که اداره یونیسیار سازمان ملل باید با خانواده های برگشته در داخل افغانستان در بخش اسکان مجدد، سرپناه، صحت، معارف و اشتغال همکاری نماید. در این نشست مسئول اداره یونیسیار برای پاکستان گفت که با حکومت پاکستان به گونه منظم کار میکند تا خانواده های افغان را از اخراج گروهی و اجباری خانواده های مهاجران افغان خودداری نماید و خانواده هایی که به گونه داوطلب به کشور برمیگردند به شکل گروهی نباشد و به گونه انفرادی و غیر اجباری به افغانستان برگردند. این مسئول همچنان گفته است که خانواده هایی که با سازمان ملل در پاکستان و رجستر بودن و کارت های مهاجرت داشتن در تلاش است تا اسناد آنها را برای سال آینده نیز تمدید نماید و زمینه اسکان آنها را در پاکستان مساعد نماید. در این حال مسئول اداره یونیسیار برای افغانستان گفت که در تلاش است کمک های را با خانواده هایی که برگشتند در داخل افغانستان انجام دهد. مسئول این اداره برای افغانستان گفته است که تقاضاها و پیشنهاداتی که اداره ولایتی ننګرهار برای خانواده های برگشته از اداره یاد شده انجام داده بود مطابقت با کارکردهای این اداره دارد و در سال نو میلادی در بخش اسکان اعمار سرپناه، انتقال با مناطق اصلیشان و در بخش معارف و صحت و همچنان اشتغال با این خانواده ها همکاری خواهد نمود. این مسئول همچنان گفته است که در سفر اخیرش به کشورهای اروپایی کمک های زیاد نقدی را برای خانواده های برگشته به افغانستان جمع‌آوری نموده و به اداره ولایتی ننګرهار اطمینان داد که با آغاز سال نو میلادی کارهای بیشتری را برای خانواده های برگشته انجام خواهد داد.
تشکر از شما آصف شنواری، همکار ما در جلال آباد. با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
جور باشین. خداحافظ شما. خب، ارتباطی بود با آصف شنواری، همکار ما در جلال آباد. فرصت کوتاهی داریم یک خبر. عبدالخالق صادق، معین تضمین کیفیت وزارت معارف افغانستان، از ایجاد 100,000 پست جدید برای آموزگاران در آینده نزدیک خبر داد. عبدالخالق صادق در محفل فراغت 350 تن از دانش آموزان در یکی از مکاتب کابل گفت که این پست‌ها برای ولایت‌های مختلف در نظر گرفته شده است. معین تضمین کیفیت وزارت معارف گفته 240,000 کارمند این وزارت در خدمت لیسه‌ها قرار دارند و 100,000 پست جدید دیگر نیز در نظر گرفته شده که 340,000 نفر در خدمت شاگردان صنف اول تا 12 قرار دارند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس را و البته تازه ترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. parstoday.ir/dari در فضای مجازی، اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari. تشکر از همراهیتان، وقتتان خوش و خدا نگهدار.